سلام، شما در حال گوش دادن به اخبار هفته از رادیو لوکتو هستید. ما توی رادیو لوکتو اخبار روز دنیای سینما، تلویزیون، ویدیوگیم و سند سرگرمی مرور و اتفاقات مهم اون رو بررسی میکنیم. توی این قسمت از اخبار هفته من و میثم طبق روال هر هفتمون که متاسفانه هفته پیش به دلیل مشکلات خیلی زیادی که برای هممون پیش اومد نتونستیم ضبط کنیم، میاییم و اخبار مهمی که تو دنیای سینما و تلویزیون رخ داده تو اخبار گیم رو با هم دیگه یکم مرور میکنیم، بررسی میکنیم. اخبار خیلی مهم البته، نه هر خبری، و یه حدود 30-40 دقیقه وقتتون رو میگیریم. بریم سراغ اولین خبر با میثم.
سلام به همه شنونده‌های عزیز رادیو لوکتو، با یه اخبار هفته دیگه در خدمتتون هستیم. شاید مهمترین خبر طی دو هفته اخیر برگرده به انتشار یک بازی فوتبالی که تا چند سال پیش رقیب جدی فیفا حساب میشد، ولی الان دیگه نمیشه به عنوان رقیب فیفا حسابش کرد. ای فوتبال 2022، یا حالا بعضیا هنوز به PES 2022 میشناسنش، به صورت رایگان منتشر شد. آره، میتونید برید همین الان تو استورهای مختلف دانلودش کنید. رو استیم هست، پلی استیشن، ایکس باکس، همه جا هست، حتی نسخه موبایل هم داره. منتها اتفاقی که پیش اومد اینه که بازی افتضاحه، یعنی به معنای واقعی کلمه یک بازی افتضاحی و کنامی داده بیرون، پر باگ، پر مشکلات گیم پلی، مشکلات گرافیکی داره و خیلی اصلا یه چیز افتضاحیه. کافیه چهره هاشو به یاد بیارید که قطعا میم اینترنتی شده. یه افتخاری کسب کرد رام تیم بعد این همه سال PES یا ای فوتبال، اونم اینه که پایین ترین امتیاز یا نمره کاربران تو تاریخ استیم رو گرفت، که خودش حالا آره یه چیز خفنیه.
بعد دو سال دست توسعه بوده.
دو سال بازی رو دادن استراحت کنه که این نسخه خوب بسازن، منتشر میشه بدترین بازی استیم. یه جورایی انقدر اوضاع خراب بود که کنامی به سبک شرکت‌های ژاپنی عذرخواهی کرد و یه جورایی اعلام کرد که ما حالا داریم بازی رو درست میکنیم، این نسخه رایگانه، یه جورایی مثل یه پریویو بوده، مثل دمو بوده، از این حرفا. حالا قرار بازی رو درست کنن تا پلیرها ترغیب بشن که برن تیم‌هاشو بخرن، چون بازی رایگانه ولی شما باید برید تیم‌های مهم رو خریداری کنی.
خیلی چیز افتضاحی، من نصبش نکردم، چون وقتی واکنش‌های بچه‌ها دیدم و تو اینترنت واکنش‌ها، گفتم که اصلا دوست ندارم کنسولامو به این آشغال آلوده کنم. ولی حتی در حد کنامی هم باز از اونم کمتره دیگه، یه سطح جدیدی از آشغال بودن و دسترسی پیدا کرده کنامی. چی بود این آخه؟
نمیدونم واقعا
با چه عقل سلیمی پیش خودشون فکر کردم ما اینو میتونیم بدیم بیرون. بابا سایبر پانک روزا رفته مغلانش اینطوری نبود دیگه.
آره دقیقا میخواستم بگم که ما فکر میکردیم هیچ بازی دیگه بدتر از سایبر پانک 2077 نمیاد، حداقل تا 2-3 سال دیگه، ولی خب کنامی CD پروژیکت رو روسفید کرد.
بابا نمیدونم چرا درسای بعد نمیگیرن از این لانچ های بعد. بس CD پروژیکت هم میشه خودشون میگم خب ما اون قدری هم که فکر میکردیم بد نیست.
آره دفعه بعدی میتونن هر بازی بخوام بسازن.
آره البته من آخرین باری که چک کردم CD پروژیکت رد هنوزم بالای خیلی بدی داره، ولی الان در مقایسه با فوتبال اونقدر به نظرم دیگه بد نیست، به نظر قابل تحمل میاد. ولی من حالا طرفدارای ای فوتبالم که صداشون پسند صداشون در اومده بود که میگفتم ما بازیمون رو دوست داشتیم اینا، حتی این نسخه‌های آخری هم که به نظرم آشغال بودن هم دوست داشتم. ولی دیگه نمیدونم، امیدوارم این باعث بشه که کنامی تغییر تحولی ببینه، حالا هرچند هیچ اتفاق تا حالا باعث نشد این همچین تغییر وجود بیاد، اما دیگه این بدتر فکر نکنم بشه.
امیدواریم. حالا یه سری خبرهای دیگه دوروبر و حول و محور کنامی هست، حالا تو بخشای بعدی میگیم.
آره منم شنگه میگیم.
آره میرسیم.
بریم سراغ خبری از دنیای تلویزیون، البته سرویس استریم بیشتر. IMDb TV سرویس استریم که سایت معروف IMDb رو انداخته و البته از سرورهای آمازون هم بهره می‌برن، برای IMDb مال آمازونه، داره سریالی بر اساس فیلم Cruel Intentions می‌سازه. فیلم Cruel Intentions فیلمیه مال سال 1999، یه فیلم ملودرام، نمیشه گفت نوجوانانه، کاراکتراش یکم بزرگتر از دبیرستانن ولی به شدت کرینجیه و داستان یه برادر خواهر ناتنیه به شدت پولدار و لوس و از خود راضی و دیگه چه صفت بدی میشه به کار بود. یه همچی آدمایی هم که سر از رابه در کردن یه دختره به شدت پولدار لوس ولی معصوم و درسون با هم شرط می‌بندن. یعنی شما اگه می‌خواید بدونین که این سریال‌های ایرانی و ترکیه‌ای که به شدت آبکی و حال به هم زنن از کجا منبع الهام می‌گیرن، می‌تونین یکی از این منابع الهامشون رو فیلم Cruel Intentions نام ببرین. خیلی تأثیر گذاشته روی فیلم و سریال‌های بد. یعنی همه باعث میشن که مثلا یه فیلم سریال خوبی به وجود بیان بر اساس الهام گرفتن اینا. این نه، این اثر عکس گذاشته، هر چیزی که ازش الهام گرفته چیز بدی بوده. البته الان فیلم Cruel Intentions یه فیلم کالت حساب میشه، یعنی یه در دستی طرفدارای خاص خودشو داره که اتفاقا خیلی هم از فیلم دفاع میکنن و میگن ما میدونیم فیلم بده اما دلیل نمیشه که ازش لذت نبریم. خب نمیشه گفت
ما میدونیم که فیلم بده ولی کل فیلم خوب ازش در اومده، کلی فیلم بد ازش در اومده.
آره
خوب میشه دفاع کرد ازش.
Cruel Intentions هم آره ببین از اون فیلم هاست که اونقدر بده که ممکنه خوشت بیاد. یه همشیخ ولی به شدت آبکیه. حالا سریال Cruel Intentions هم قرار اقتباسی از این فیلم باشه، اینقدر طرفدار داره که ولش نکردن. سال 2016 میخواستن اول این سریال بسازن، حتی سارا میشل گلار بازیگر فیلم هم قرار بود تو این سریال بازی کنه که شبکه NBC سازندش بیخیال شد. الان سرویس IMDb TV که میخواد رقیبی بشه برای بقیه سرویس های استریم، این پروژه رو تو دستور کارش قرار داده. مگه اینکه یه تغییر تحول اساسی به هسته اصل داستان بدن، غیر از این هیچ راهی نیست. یعنی یا باید کلن همه چی رو عوض کنن که یه اثر آبرومند در بیاد، یا اینکه بتونن یه چیز به بدی اون بسازن که لذت بخش بشه. یه چیز طرفدارای فیلم که مطمئنم خوشحالن.
مثل این جوکای بیمزه است که از بس بیمزه است آدم میخنده.
دقیقاً
فیلم از بس بده
که نمیتونی دبی نمیتونی توقع ببندی فیلمو. میشینی پاش ببینی چقدر بدتر میتونی باشه. حد و مرز نداره. ولی برمیگم فیلم کالت.
آره. خبر بعدی اینه که اگه یادتون باشه سونی یه مدت قبل، مثلا فکر میکنم یه ماه نشده، دو سه هفته پیش یه استودیوی خرید به نام فایر اسپرایت. یه استودیوی لیورپولی بود که اصلا قبلا مال خود سونی بود، بعد بسته شد، بعد دوباره استودیو شکل گرفت. خیلی هم استودیو بزرگیه، چند تا بازی VR هم با سونی همکاری کرده. این استودیو رو خریداری کردن، حدود 240 نفر اینا کارمند داشت. این استودیو فایر اسپرایت خودش الان رفته یه استودیو دیگه خریده به نام فابریک گیمز، که حالا اونا هم یه سری کارمند داشتن، جمعاً کارمندای دوتا استودیو با هم شده 265 نفر که تبدیلش میکنه به بزرگترین استودیو انگلستان، استودیو بازیسازی انگلستان. یعنی الان مثلا از فکر میکنم مایکروسافت هم دوتا استودیو انگلیسی داره که این الان از اون دوتا بزرگتر حساب میشه به خاطر تعداد کارمندا. نکته مهم این فابریک گیمز اینه که خود فابریک گیمز ظاهراً داره یه بازی میسازه، یه بازی که ظاهراً تریپل ای طبق شایعات و تو سبک وحشت یا علمی تخیلیه. هنوز معلوم نیست، فقط شایعه است و یه سری حالا حرف و حدیث در موردش شکل گرفته. منتها اتفاق جالبی میتونه برای طرفداران پلی استیشن باشه که سونی این چند وقته به استودیوهاش خیلی داره اضافه میکنه، چند تا داره استودیو میخره برای حالا مقابله با اون تصاحب بزرگ بتستا از طرف مایکروسافت، و اون استودیو هم بیکار ننشستن، همشون دارن کارهای خفنی میکنن و بازیهای بزرگی میسازن که ظاهرا سونی میخواد اون خلایی که توی بازی‌های مثلا ریسینگ یا بازی‌های مولتی پلیئر و آر پی جی داره رو پر کنه توسط این استودیوهای جدیدی که خریداری کرده. باید دید چی میشه؟ فعلا فقط شایعاته و اصلا نمیدونیم که فابریک گیمز یا فایر اسپرایت دارن چی کار میکنن، منتها هر چی که هست دارن روی پروژه بزرگ کار میکنن.
خیلی خوبه. ما به عنوان مصرف کننده تنها چیزی که این کمپانی میخوایم محتوای بیشتر دیگه، آره. هر چی بیشتر سازن به نفع ما مصرف کننده است. مصرفگرایی برحال آفتیه که گریبان که ما شده. نه کلن من همین که میبینم اصلا مایکروسافت و سونی اینطوری دارن با هم رقابت میکنن سر اینکه بازی بیشتر بسازن خوشحال میشم با من کسی که هر دو کنسول داره.
آره اصلا اتفاق خوبیه دیگه. ببین حتی اگه تو دوتا کنسول هم نداشته باشی، تو هر کدوم از این یکی یا چه میدونم ایکس باکس داشته باشی یا پلی‌استیشن، وقتی که رقابت زیاد میشه توی بازار اتفاقی که میفته به نفع توه دیگه. اینا برای اینکه بتونن کاربرا رو سمت خودشون بکشن باید بازیای با کیفیت تر بسازن، باید خدمات بهتر بدن و این در نهایت به نفع مصرف کننده است هر جوری بخوای حساب کنی. مثل صنعت خودرو میمونه، مثل هر چیز دیگه. شما فکر کن مثلا صنعت خودرو تو ایران اگر رقیب داشت چه اتفاقی میافتاد؟ اینجوری خیلی ساده است، خیلی معادله ساده‌ای. هر چی مایکروسافت و سونی با هم بیشتر بزنن تو سر کله هم، ما بیشتر حال میکنیم.
برگردیم سراغ تلویزیون. سریال ریکن مورتی ماه پیش فصل پنجمش با یه فینال، با یه اپیزود آخر به شدت طوفانی و تکان دهنده واقعا تموم شد. کل لندسکیپ سریال عوض کرد اپیزود آخر و خیلی از سوالایی که هم منتظرش بودن جواب داد و خیلی سوال جای به وجود داد. ولی حالا چیزی که هست این که سازنده های ریکن مورتی دارن برای هالووین که حدود 27 روز دیگه است فکر کنم از زمان تاریخ این پادکست، یه اپیزود ویژه میسازن به اسم دیگری دیو کای بتل آف آکی هابارا که همطور که از اسمش تشخیص داده باشین یه داستان ژاپنی، در واقع ریکن مورتی یه ماجراجویی دارن توی ژاپن به سبک انیمه هم درست میشه.
بحبه.
و هفته دیگه پخش میشه، با اینکه اپیزود ویژه هالووین هفته دیگه از ادالت سویم پخش میشه، یک شنبه هفته دیگه از زمان تاریخ پخش این.
خیلی عجیبه دن هارمون قبلا مثلا چیزی توی مایه انیمه ساخته؟
آره خودش که نه، ولی خب خود هم ریکن مورتی جفتشون هم دن هارمون هم جاستین رویلند خیلی نشون دادن که علاقه دارن به انیمه، خیلی دوست دارن هم اصلا قبل از فصل پنجم. اینم البته باید بگم در مورد این اپیزود ویژه که ربطی به قسمت آخر فصل پنجم نداره، فقط یه داستانه، یکم ماجراجویی متعدد ریکن مورتی که حدود همون 20 دقیقه 30 دقیقه است، میگن ترسناکه و یه ادای دینی به انیمه، انگار یه کارگردان معروف انیمه هم قرار باشون همکاری کنی که من اسمشون نمیدونم. حالا موقعی که این اپیزود پخش شد شاید بیشتر در موردش حرف زدیم. کلا ریکن مورتی هرچی بیشتر بهتر دیگه، مثلا اینکه آره. فصل پنجم حسابی ما رو آتشمون رو چند برابر کرده.
آره فصل پنجمی که حالا اونقدر که باید و شاید خوب شروع نشد ولی یه جورایی اون آخر سر خودش رو رستگار کرد با اون دو اپیزود پایانی.
آره واقعا اصلا واقعا چیز دیگه ای شد. آره
خبر از دنیای گیمینگ که الان ما همین خبر قبلی گفتم که سونی استودیو خریده بود، اون استودیو شرف یکی دیگه خرید، سونی یه استودیو دیگه هم خرید. البته این خبر جدیدی نیست. آره سونی داره میترکونه. خبر جدیدی نیست چون اون موقع که سونی هاوس مارک رو خرید، استودیویی که مسئول توسعه بازی چیز بود ریترنال بود، یک اکانت فکر میکنم ژاپن پلی استیشن لو داد که سونی بلو پوینت رو هم خریده، ولی مثل اینکه حالا کارهای حقوقیش کامل نشده بود یا به هر دلیل دیگه سونی تا این هفته اعلام نکرده بود. استودیوی بلو پوینت سازنده نسخه ریمیک دیمن سولز رو سونی خریداری کرده و به جمع استودیوهای بین المللی پلی استیشن اضافه شد. اتفاق مهمی که بعد از آره خیلی اتفاق خوبیه برای سونی و پلی استیشن، چون این استودیو خب اصلا سابقه طولانی همکاری هم با سونی داره. اتفاقی که افتاد اینه که
من فکر میکردم اصلا مال سونیه، نمیدونستم هنوز مستقله.
نه حالا میگم خیلی
اصلا تعجب کردم.
آره یادمه که تو گروه گفتم خریده، چیز بود دیگه، یه جورایی اون یه ماه پیش همه میدونستن که این اتفاق افتاده، فقط منتظر بودن که اعلام بشه، چون خود اکانت توییتر خود پلی استیشن لو داده بود قضیه رو. جالب اینه که بعد از اینکه خریداری شد خود اون اکانت ژاپنی توییت نزد که مثلا آقا ما اینو خریدیم، هیچی نگفته، چون قبلا زده بود توییتشو. اتفاق
دیش کردن گفتن حق
نداری، آره دیگه تو حق نداری توییت بزنی. منتها رامتین اتفاق جالبی که افتاد اینه که یه سری شایعات بلافاصله بعد از اعلام این خبر منتشر شد حول محور این که خب بلو پوینت الان داره یه سری بازی میسازه. یه حالا یه اینسایدری، یه نفر که مثلا خبرها رو لو میده به نام میلی آماند یا میلی آماند، دقیقا نمیدونم، این گفته که آره گفته که بلو پوینت داره رو دو تا پروژه به صورت همزمان کار میکنه که یکیش یه بازی مثلا تو حد و اندازه های مایلز مورالز، یعنی بازی تریپل ای و خیلی خفنی نیست، شاید مثلا دبل ای باشه، که مثلا 7-8 ساعت تا 10 ساعت گیم پلی داره و داستانیه، آی پی جدیدی هم هست، اورجیناله، و اینکه همزمان داره روی ریمیک یک بازی مشهور و قدیمی که فنها خیلی دوستش دارن از دنیای پلی استیشن کار میکنه. با توجه به اینکه یه سری خبرها بعداً توسط کونامی منتشر شد، میدونیم که این بازی متال گیر نخواهد بود، یعنی به احتمال بسیار زیاد بلو پوینت در حال ساخت متال گیر یا سایلنت هیل نیست، یعنی اصلا هیچ ربطی به کونامی نداره. آره برید بگردید چیزا رو، بازیهای قدیمی سونی رو بگردید پیدا کنید که چه بازیهایی بوده مثلا فکر میکنید ریمیک بشه. و
همین من دو تا پیش بینی دارم واسه اینکه چی میتونه باشه. یکی اینکه دو سه روز پیش سازنده رزیستنس کدومشون بود، اینسامنیاک، اومده بود یه توییت زده بود از یکی از هیلوهای بازی رزیستنس و گفته بود که یه چیز گفته بود که اینا هیچ وقت نمیخندن تو هست، شوخی بود، ولی اینکه به نظرم همچین موقعی اومده بودن یه همچین عکسی زدن کم مشکوک بود. و من خیلی دوست دارم به عنوان کسی که پلی‌استیشن 3 نداشته رزیستنس رو روی نسل جدید ببینم و بالاخره بازیش کنم، چون خیلی هم تعریف میکردم موقع. و یه چیزی که حالا پیشبینیه، فقط شایعه، چیزی هم نیست. البته شایعش این هست که کیلزون قراره بازسازی بشه، نسخه‌های هر سگانش، یعنی اون سه تا بازی اصلی قراره بازسازی بشن، اما اینکه توسط بلو پوینت باشه شایعه نیست. من دارم از خودم در میارم الان، فکر نکنید من چیزی گفتم. من امیدوارم یکیشونم یا این باشه یا رزیستنس، به هر حال چون جفتشون از اون بازی خیلی پرطرفدار پلی استیشن 3 بودن.
آره دقیقاً. بعد منطقی هم هست دیگه، سونی انحصاری FPS یا فرست پرسن نداره اگه دقت کنی، از اون طرف مایکروسافت هیلو رو داره و خب داره میتازونه باهاش، و سونی اصلا FPS درست حسابی نداره، خیلی منطقیه که بخواد کیلزون یا رزیستنس رو برگردونه.
کلن اینا رو احیا کنه خیلی خوب میشه، جفتشون عالی هن. من کیلزون رو فقط نسخه PS2 شو بازی کردم، کیلزون 1 و 2 3 چخ بازی نکردم، و رزیستنس هم که رو پلی‌استیشن 3 بود دیگه، و من شخصا خیلی خوشحال میشم یکی از این دوتا یا اصلا هر دوشون باشن، خیلی خبر خوبیه. حالا بخش چند نفرشون هم مخصوصا اگه احیا کنه که میتونه یه نقطه مقابله‌ای باشه واسه هیلو.
آره
چیزی برای باید ببینیم. من غیر از این دوتا البته چیزی دیگه هم بزنم نمیرسه واسه بازسازی.
خیلی منطقی هن این دوتا، واقعا گزینه های خیلی منطقی سونی برای بازسازی و احیا کردن هن، چون جزء اون بازیایی که خلأش در بین انحصاریای سونی حس میشه کاملا.
مثل اینکه هنوز امیدی به بازگشت ریدیک به سینما هست. اول از هم بگم اگه نمیدونین ریدیک چیه، کاراکتر ریدیک کاراکتری بود که وین دیزل توی فیلم علمی تخیلی پیچ بلک بازیش کرد. پیچ بلک فیلم موفق نبود زمان اکرانش، اما تبدیل به یه فیلم کالت شد. کاراکتر ریدیک توی اون فیلم خیلی محبوب شد و نقش منفی بود البته تو اون فیلم. حالا من نمیخوام لو بدم آخر فیلمو، ولی به هر حال اینقدر محبوب شد که تصمیم گرفتن یه فیلمی بسازن به عنوان دنباله پیچ بلک به اسم The Chronicles of Riddick، که این البته اصلا فیلم موفق نبود، ولی با این حال بازم کاراکتر ریدیک موندگار موند، یعنی بایگانی نشد. توی دوتا بازی شاهکار Escape from Butcher Bay و Assault on Dark Athena از کاراکتر ریدیک و از بطه وین دیزل خودش هم نقش ریدیک رو تونده تو بازی بازی کرد.
آره.
باز شد که محبوبیت ریدیک کم نشه و توی سال 2013 اگه اشتباه نکنم فیلم ریدیک اکران شد که مثل پیچ بلک برای طرفدارای ریدیک فوق‌العاده فیلم سرگرم کننده و لذت بخشی بود، ولی خب اون بلاکباستری که توقع داشتن نبود، همون یه فیلم کالت هنوز با وجود 5 تا عنوان توی یه فرانچایز هنوز اثر کالت مونده. اینو گفتم که یکم با ریدیک آشنا شین. من پیشنهاد میکنم هم بازیاشو بازی کنین هم فیلماشو ببینین. وین دیزل توی اینستاگرامش یه عکسی از خودش توی لباس ریدیک گذاشته سر صحنه فیلم برداری فیلم ریدیک اگه اشتباه نکنم سال 2013 و گفته که به زودی خبرهایی میشنویم و ما میتونیم، من خودم شخصا به عنوان طرفدار این کاراکتر به شدت امیدوارم که یه فیلم جدیدی از ریدیک ببینیم، حتی با وجود اینکه وین دیزل بسیار پیر شده برای این نقش، یا حتی اصلا یه بازی جدیدی باشه با حضور ریدیک، چون بازیاش فوق‌العاده بودن.
آره اون دوتا بازی خیلی موفق بودن، اصلا یه جورایی ژانر رو عوض کردن و
خیلی باحال بودن، خیلی اصلا از همش. البته من یه کمی دارم با عنوان فن دارم حرف میزنم، چون میگم من وحشتناک از این کاراکتر ای فیلمو خوشم میاد، حتی کرانیکلز آف ریدیکی که میگن فیلم خیلی بدیه رو من خیلی دوست دارم، واسه همین نظر من خیلی ملاک نباید باشه براتون، اما میگم یه شانسی بهش بدیم، مخصوصا این دوتا بازی، مخصوصا هر سه تا فیلم، اصلا همش
رو ببینیم.
کلا من امیدوارم، آره من امیدوارم این خبر درست باشه و واقعا ریدیک برگرده.
آره برای منم، حالا من مثل تو فن نیستم ولی همه فیلماشو دیدم و خب کاراکتر خیلی باحال و خفنیه به نظر من، قدرت‌های باحالی داره، شکارچیه، تو تاریکی حرکت، خیلی جذابه و منم خوشحال میشم.
من خورده بودم این کاراکتر رو،
ریدیکو.
من وحشتناک عاشق، آره من وحشتناک عاشق فیلماشم. حالا وارد جزئیات نشیم، ولی اگه فیلمت خوشتون نیامد امیدوارم به بازی شانسی بده.
آره بازیاش
یکم قدیمی شده اما فکر نکنم اونقدر غریب باشه واسه نسل.
نه فکر میکنم برای نسل 7 عرضه شده بود، ضمن اینکه اگر شما نسخه دوم بازی رو ایکس باکس 360 نمیدونم برای پی اس 3 اومده بود یا نه میخریدید، نسخه اول بازی هم توش بود، یعنی الان هم اگه مثلا رو بکوارد نمیدونم رو بکوارد هست یا نه، ولی اگر باشه شما فقط کافیه نسخه دومو بخرید، اون ریدیک یکم توش هست. دو تا بازیو داره.
من پی سی بازیش کردم، فوق‌العاده بود واقعا.
آره خیلی بازی جذابی. خبر بعدی همون چیزیه که گفتم، از دوباره برمیگردیم سراغ کنامی. کنامی میدونید که الان توکیو گیم شوه، الان با اینکه توکیو گیم شو بی بخاری هم هست، فقط یه تریلر درست حسابی ما از چیز دیدیم، استرنجر آف پارادایس فاینال فانتزی اوریجین، که اونم زیاد حالا چیز جذابی نیست. بازی یه جورایی انگار نمیدونم، انگار دبل ای و نمیدونم، بازی کوچیکی به نظر میرسه. بگذاریم. توی این کنفرانس ها و اینا یه سری خبرها منتشر شد، این که کونامی میخواد دوتا از سری های مهمش که کسلوینیا و متال گیر سالید باشن رو زنده کنه.
احسنت. آره. نه احسنت هر کاری کونامی کنه من پشتیبانی.
آره کونامی معلوم نیست حالا چجوری میخواد این دوتا بازی رو زنده کنه، منتها اتفاقی که افتاده اینه که میگن این خبر خوبیه، این خبر خوبیه. کسلوینیا رو قرار نیست بده یه استودیو خارجی بسازه. هورا. قراره که خود استودیوهای کونامی که قبلا حالا نشسته بودن کسلوینیا ساخته بودن دوباره قرار سریو احیا کنن. به نظر من، نظر شخصی من، انتظار یک بازی مثل Lords of Shadows نداشته باشیم. یه چیزی مثل Symphony of the Night نخواهیم. احتمالاً یه بازی دو بعدی بامزه کسلوینیا بسازن که بتونن رو پلی استیشن و ایکس باکس و موبایل و همه چی بدنش بیرون. از کنامی بیشتر از این انتظار نمیره. حداقل امیدواریم گیم پلی خوبی داشته باشه. ولی خبر بعد اینجاست که ظاهراً میخوان Metal Gear Solid رو، به خصوص نسخه سوم یعنی Snake Eater رو، بدن به یک استودیوی خارجی. حالا اینکه چه استودیوی مشخص نیست، کاملا فقط شایعه شده. بدن به استودیوی خارجی تا اینا بازی رو ریمیک کنن. یعنی قراره Metal Gear Solid 3 Snake Eater ریمیک رو شاهد باشیم. دو تا شایعه در مورد استودیوی سازندش وجود داره. یه سری ها میگن اون استودیوی فکر میکنم Pearl Abyss باشه که چیزو ساخته، Crimson Desert و Black Desert رو، دو تا از MMOهای خیلی خفن.
واو.
آره. ولی خب این بعیده به خاطر اینکه بیشتر شایعات میرن به این سمت که بازی به یک استودیوی آسیایی که کره‌ای نیست داده میشه. حدس اینه که به استودیوی به نام ویرچوس داده شده، یا ویرچوس، حالا اسمش یه ذره سخته. یه استودیوی سنگاپوریه که من زیاد نمیدونم حالا چی ساخته، مثل که چند تا بازی پورت کرده و به مثلا بعضی از بازی‌های انحصاری سونی کمک کرده و یه استودیوی خیلی خودش بازی اورجینالی نساخته. قرار بدن به اینا و اینا Metal Gear Solid 3 Snake Eater رو ریمیک کنن که هر چقدر برای کسانی که با Metal Gear آشنا نیستن و مثلا دوست داشتن که یه جورایی بهترین نسخه سری ریمیک بشه تا با سری آشنا بشن خبر خوبیه، برای طرفدارای سری مثل خبر مرگ میمونه. چون میگن که به چیزی که آره میگن چیزی که سالم و نشکسته رو بهش دست نزن. Metal Gear Solid 3 دست نزنید آقا، بازی خوبیه دیگه، همین الان هم میشه بازیش کرد.
البته نه، ببین، البته چیزی که هست گیم پلی سگانه متال ستو بازی اولش کم قدیمی شدن، اما چیزی که هست یعنی اگه مثل Metal Gear 5 یا 4 بازسازی بشن اوکی، ولی از کنامی من انتظار ندارم. حتی اگه بده به استودیو خارجی اینقدر دست میبره توش که هیچی بازی نمونه. واسه همین اگه مثلا میگفتی مثلا بلو پوینت میگفتیم داره بازسازی میکنه Snake Eater رو، میگفتم یه چیزی جون در حد Demon Souls میبینیم.
دقیقاً اگه بلو پوینت بود،
متاسفانه اصلا. بعد اینکه میگفتم مثلا استودیوی سازنده بلک دزرت، من به نظرم خیلی شایعه بعیدیه، چون اون استودیو زورش خیلی بیشتر از اینه که بیاد واسه کنامی کار کنه.
آره دقیقا،
خیلی استودیوی بهتری هم هست،
اونا خیلی کارشون درسته.
حالا بلک دزرتو، آره بلک دزرتو خیلی بازی نکردن احتمالاً تو ایران. من حدود یه 20 ساعتی بازیش کردم و از شدت تنوع گیم پلیش واقعا میخوام سود کشید. خیلی بازی خوبی بود. خیلی امید دارم به Crimson Desert و بعد میدونم حاضر بشن که برای کنامی بازسازی کنن. و امیدی هم ندارم، هیچ بعید نیست Metal Gear 3 را ایطوری باشه که یه دمو بدن بیرون، یه حدود اون کاتسین اول بازی که تمام بشه بگه بقیهش پول بدین. ولی از کنامی هیچ بعید نیست دیگه، هیچ امیدی ندارم.
آره واقعا از کنامی هیچی بعید نیست. و این که خب ببین، حرفت درسته، اگر قدیمی شدن اون ستای اصلی، به خصوص حالا Metal Gear 1 و 2 که خیلی فرمولشون کهنه تر شده، Metal Gear Solid 1 و 2 البته، Metal Gear 1 و 2 که منتها میدونی یه چیزیه از اون بازیاییه که مثلا اینه که الان برداریم یه فیلم خیلی خوب و برداره یه کارگردانی که اصلا اولین فیلمشه و یارود اصلا کارگردانی بلد نیست و اینا، بگه من میخوام فلان فیلم مهم رو ریمیک کنم بهترش کنم. خب نمیتونی دیگه، الان هم همچین وضعیتیه. کنامی یه دونه Metal Gear ساخته، اونم سوروایو بوده که یه افتضاحی بود اصلا از این ای فوتبالشون بدتر. و خب تازه اونو مثلا آره اون یه فاجعه بود که تازه روی استای Metal Gear Phantom Pain ساخته شده بود، کلی از کاراشو مثلا بیس گیم پلیش همون بود، یعنی هیچ کار خاصی نکرده بودن، فقط یه ایده دادن که اینو یه جوری کشش بدیم ازش پول بگیریم. و اون بازی اونقدر افتضاح بود، وای به حال
اینم اینا خراب کردن دیگه.
آره آره، وای به حال کنامی اگه بخواد مثلا
اکت آخرش، آره
خیلی بد، اتفاقات خیلی افتاده قول محور کنامی و اصلا نمیشه بهش امید داشت. بی خیالش.
یه زمان کنونی عجب خیلی آره خیلی الان خیلی هم مخاطبامون سنشون نمیرسه آره. که دوران اوج کنامی رو دیده باشن، ولی یه زمان واقعا ما اسم کنامی رو مثلا پلی‌استیشن یک و پلی‌استیشن دو میشیدیم میدونستیم یه بازی خیلی خوب قرار بازی کنیم. سری پس تا زمانی که رو پلی‌استیشن دو بود باعث میشد که تو ایران کسی به فیفا نگاه نکنه اصلا رو کنسولا، اینقدر بازیش خوب بود. یا اصلا متال گیر سه که بهترین بازی تاریخه، ولی خب دیگه طمع یه کاری کرده که کنامی الان یکی از بدترین شرکت‌های بازی‌سازیه. امیدوارم کلا بچسبه به همون دستگاه آرکید و بازی موبایل.
آره بره هم پاچینکو بسازه،
قهرزار نده ما رو.
آره واقعا ببین رام تیم برون سپاری هم که... میکرد بازیاشون خوب بود. این کسلوینیا رو داده بودن به مرکوری استین، استودیو اسپانیایی. کسلوینیا چی ساخت دیگه؟ لوردز آف شادوز. اولیه چقدر بازی خوبی بود.
شادو دو
یکش
ها؟ نه یکیشو مرکوری استیم ساخت.
آره هر دوتا رو مرکوری استیم. آره اونو کوجیما تایید کنندش بود که دوشو مرکوری استیم تنهایی ساخت و حالا بازی ضعیفی شد. منتها یعنی تا حتی اواخر نسل 8 و اینا، اواخر نسل 7 ببخشید، کار کنامی خوب بود. لوگوی کنامی رو میدیدی میگفتی خب من میتونم به این بازی اعتماد کنم. الان 180 درجه چرخیده، لوگوی کنامی رو میبینی جیغ میزنی فرار میکنی که پولم هدر نره. حتی اگه بازیش رایگان باشه پول اینترنت هم هدر نره. آره بگذاریم بریم سراغ سینما و تلویزیون.
این روزا بالاخره بعد مدت ها فیلم نو تایم تو دای، یه فیلم جدید جیمز باند میخواد اکران بشه به صورت سراسری. واسه پروموت کردن فیلم دانیل کریگ بازیگر نقش جیمز باند رفته بود توی شوی گراهام نورتون و تعریف میکرد که زمان فیلم برداری اسپکتر توی سکانسی دماغ بینی دیو باتیستا رو شکونده و میگه که من تو اون صحنه قبل موش بزنم به صورت دیو ولی دماغش شکوندم و تا دماغ شکست گفتم دیگه کارم تمامه، حرفه بازیگر باید بذارم کنار، چون الان دیو باتیستا من میکشه و فرار کردم. ولی دیو خودش دماغش همونجا بدون اینکه اصلا انگار دماغ شکسته باشه انداخت سرجاشو گفت ادامه بدیم. دیو باتیستا وقتی که این کلیپو دیده واکنششون داده و گفته که دانیل کریگ خیلی اتفاقا مثل یه جنتلمن رفتار کرد، معذرت خواهی کرد و خیلی حرفه‌ای بود، اینطوری که خودش به صورت کمیک وار میگم نبود، داره اغراق میکنه یکم و یکی از بهترین بازیگرایی بوده که من تا حالا باهاش کار کردم. دیو باتیستا توی فیلم اسپکتر نقش منفی فیلم که نقش منفی فیلم بود که از اولین نقشای بزرگش تو سینما هم بود موقعی که دیو باتیستا تازه بود تو کار بازیگری و خیلی تاثیر داشت تو این که الان دیو باتیستا یکی از بازیگری پرکار شده و به زودی توی فیلم دونم میبینیمش توی فیلم دینی ویلنوو که نشون میده چقدر روی انتخاب پروژهش حساس شده این آدم. و کلا داستانش بامزه بود، تو بلید رانر بود، با دن ویلنوو اولین باری بود که کار میکرد، با اینکه نقشش کوتاه بود اما نقش خیلی مهمی بود.
ولی تو دون که اصلا چیز دیگه
با همون نقش
ویلنه.
آره از همه ویلنای اصلی. آره. خودش میگه نقشی که من توی بلید رانر بازی کردم کلن زندگیمو عوض کرد چون که یه پرسپکتیو جدیدی به من داد از بازیگری. میگم الان نه تنها بازیگر پرکاریه، نقشای خیلی مهمی هم انتخاب میکنه و بازی توی دون دنی ویلنوو خیلی خیلی اتفاق مهمیه واقعا. آره. بازیگری که نسبتا تازه کاری مثل دیو باتیستا
چقدر آدم با شخصیتیه،
در آدم خیلی باحاله دیو باتیستا، خیلی آدم باحال و کلا خاصیه.
آره
و حالا فیلم نو تایم تو دای هم هفته دیگه به صورت سرسری اکران میشه. این کلا واکنشی بود که دیو باتیستا نشون داد دیگه تو این فیلم نیست، البته اگه فیلم اسپکتر رو دیده باشیم میدونین چرا، ولی منتظرین. خیلی هم از فیلم نوتون تو دای تعریف میکنم، میگن که آخرین فیلم دنیه که به عنوان جیمز باند فیلم خوبیه و خود من که شخصا دوست دارم ببینم آنا دارماس و لاستیدو چی کار میکنم توی فیلم و کلن پاییز پرباری داریم دیگه. الان نو تایم تو دای هست، بعد دونم چند وقت دیگه میبینیم
ونوم دو اکران شده.
هم مفهم ونوم دو رو من میخوام ببینم، ولی نه به خاطر اینکه طرفدار ونومم، بیشتر میخوام بدونم چرا بقیه قد طرفدارشن، چون من خودم اصلا فیلم ونوم یک خوشم نیومد.
نه اون که اصلا فیلم خوبی نبود. ولی یه سوال، این جیمز باند نو تایم تو دای فقط تو سینما اکران میشه یا روی استریم ها هم هست؟
نه این فقط تو سینما هاست و یه حدود 50-60 روز بعدش میاد روی سرویس ها، برعکس فیلم دنی ویلنوو که تو آمریکا رو هر دوتا پخش میشه و خیلی هم راضی نیست خود دنی ویلنوو، ولی فعلا کار نمیتونه بکنه. البته شاید این که رو HBO میگن، که کارشناسا میگن این که فیلم دون روی سرویس های استریم تو آمریکا پخش میشه، ممکنه شانس چراغ سبز گرفتن قسمت دوم خیلی ببره بالا، چون فیلمایی که توی این سال دو سال گذشته رو سرویس استریم پخش شدن خیلی سودآور بودن.
آره دقیقاً، مثلا
سویساید، آره سویساید، دی سویساید اسکواد رو پرده سینما فروش خیلی ضعیفی داشت، ولی روی اچ بی او مکس مخاطبای خودش پیدا کرد. یه همچین شرایطیه واسه همین شاید خیلی هم بد نباشه، حالا با اینکه ما هم خودمون دوست داریم مثلا یه همچین فیلمی رو پرده سینما ببینیم، ولی مجبوریم رو لپتاپمون ببینیم. آره. ولی اگه باعث بشه قسمت دومش ساخته شه، من که شکایتی ندارم به عنوان یه طرفدار.
واقعا من که آقا همه دیگه میدونن اگه
آره خیلی خیلی جنایت بدیه اگه قسمت دومش
خیلی اتفاق بدی
بعدم وارنر،
خیلی اتفاق بدی،
جنایت بعد حساب بشه.
خلاصه این که برای دیدن دون به قول دنی ویلنوو بزرگترین صفحه نمایش ممکن برای خودتون رو پیدا کنید و فیلم رو روش تماشا کنید. حالا بعد تا 22 اکتبر صبر کنیم، ولش کن در مورد دون حرف نزنیم، من خیلی حرف میزنم. یه اتفاق خوبی که افتاد حوله، حالا خیلی هفته های دو هفته پرخبری بود در مورد ویدیو گیم، کلی شایعه و اتفاقات بامزه و باحال. این وسط جف کیلی هم اعلام کرد که احتمال بسیار زیاد، یعنی چیزی که اعلام کردن اینه، این که TGA یا The Game Awards سال 2021 به صورت حضوری و فیزیکی، یعنی با حضور تماشاچی ها، با حضور خبرنگار ها و با حضور نامزد ها برگزار میشه. تاریخش رو هم اعلام کردن، 18 آذر ماه 1400 و خود جف کیلی هم میزبانشه. حالا اینکه جف کیلی مثل زبل خان شده همه جا هست، تو ایتری هست، توی گیمز کام هست، احتمالاً چند سال دیگه توکیو گیم شو هم بدن دست این، خیلی بعیده ولی خب آرزو بر جوانان عیب نیست، همه جا هست و همه کار داره میکنه و الان هم اومده یه جورایی میخواد اسکار ویدیو گیمیش رو، که حالا چند سالیه بیننده‌هاش از اسکار واقعی هم بیشتر شدن، به صورت حضوری برگردونه، بازیگرها رو بیاره، بازیسازها رو بیاره، دوباره اون سر و صداهایی که مثلا نمیدونم نولان تو مراسم هست و نمیدونم اسکورسیزی هست و از این حرفا. حالا امسال که با اینکه فیزیکی میشه، اسکیلش برمیگرده به اون سال 2019 و 2018 و عظیم‌تر میشه و خبراش هم از این به بعد قراره بیاد، چون فقط دو ماه مونده. خلاصه آماده باشید دیگه، پاییز، آخر پاییز جف کیلی و گیم اواردزش میان و قرار بهترین بازی سال انتخاب کنن، قرار کلی بخوره تو ذوق یه سریامون که بهترین بازی سال اینی نشد که ما میخواستیم، کلی دعوا بعدش شکل بگیره، کلی اتفاقات بامزه و دوباره تب و ویدیو گیم زیاد بشه.
احتمالا خیلی دعوا بشه بین طرفدارای پلی‌استیشن و ایکس باکس، یه ده بگن هیلو فورزا بعد انتخاب بشن، یه ده بگن مثلا رچتن کلنک و دیدلوپ و چه میدونم ریترنال بعد انتخاب بشن، حالا این وسط گستاف سوشیما هم شاید به عنوان بازی PS5 معرفی بشه، دید سرندینگ شاید معرفیش به عنوان PS5، ولی من خودم اصلا کاری به این چیزا ندارم و خود مراسم گیم آوارز هم خیلی انتقاد بهش دارم، ولی نمیخوام الان انتقاد کنم، امیدوارم یه اتفاق خاصی بیفته یکم هیجان داشته باشه فقط و هم هیچ انتظار دیگه ای ندارم اصلا، چون خود مراسم اونطوری که ادعا میکنه به جایزه دادن اهمیت نمیده، برای چی من اهمیت بدم؟ امیدوارم یه اتفاق خاص بیفته حالا که حضوری میشه، میدونیم مثل مثل اون اجرای زنده سانترک رد دد مثلا فوق‌العاده بود، یا اون لحظه‌ای که کریستوفر جاج و اون پسر ایلیا گولچیچ اسمش یادم رفت
بازیگر نقش آتریوس
آره
من اسم کوچیکش میدونم سانیه ولی فامیلیش نمیدونم چیه،
سانی گولچیچ نمیدونم، منم یادم نمیاد واقعا. به هر حال اون واکنشی که مردم داشتن به بوی گفتن کریستوفر جاج، مثلا یه همچی اتفاقایی رو الان دیگه توی یه مراسم حضوری دوست داریم ببینیم، چون توی نمایش دیجیتال پارسالشون یه همچی چیزی واقعا جاش خالی بود. گیم اوورز هم چیزاش فقط دیگه جذابه، بقیه چیز
خاصی آره وگرنه بازیاش که حالا جذاب نیست. جایزه هم که جف کلی میاد اون بالا میگه نمیدونم تو 3 ثانیه 4 تا جایزه میده به 5 نفر، بعدم اصلا نمیفهمی که بهترین موسیقی و کیبورد، بهترین جلوه ویژه رو کیبورد، نمیدونم بهترین نراتیو و کیبورد، والا اصلا این چه عجیب غریبیه،
کسی هم یاد نمیده.
آره بعد نصف جایزه ها رو آف اسکرین میدن،
انتقاد زیاد داریم. آره خیلی بده، حالا میگم انتقاد زیاد است، بخوایم انتقاد کنیم یه 2 ساعت میتونیم آره. حرف بزنیم، حالا شاید قبل از مراسم یه پادکستی براش بذاریم. در کل میگم خودتون هم انتظاری نداشته باشی شما که دارین گوش میدین، خیلی حساس نشین سر این دعوای علیک. خبر بعد در مورد فیلم وانکاس، فیلمی در مورد جوانی و اوج گرفتن کاراکتر ویلی وانکا. میگم پیش درآمدی واسه فیلم چارلی اند چاکلت فکتوری تیم برتون، اما واقعا نیست، اینو میگن که از اسم تیم برتون استفاده کنن و اقتباسی هم روی کتابای رولد دال نیست، نویسنده چارلی اند چاکلت فکتوری داستان اوریجینالی واسه ویلی وانکا درست کردن که چطوری تبدیل میشه به این آدم پولدار مالک کارخونه.
یعنی هالیوود باید به همه چی دست بزنه؟
خیلی به نظر من کشگرب خالصه این کار، اینکه میان از اسم وانکا و اسم تیم برتون و جانی دپ استفاده
میکنه. ادامه شو میساختم ببینیم کتابای دال که ادامه داره،
نمیدونم حالا. آره حالا درسته تیم برتون که خودش علاقه نشون نداد، الان هم داره سریال میسازه واسه دیزنی، کلا آدم کارخونه ای شده، تو این فیلم وانکا هم هیچ نقشی نداره، کاملا مستقله. حالا قبلا چند ماه پیش فکر کنم 2 ماه پیش بود که گفتن تیموتی شلامه قرار نقش ویلی وانکا رو بازی کنه، که بازم به نظر من یه کار کشگربه، یعنی گفتن بودن که آقا پرکارت این بازیگره الان رو ورداریم بیاریم بزنیم تو این فیلم. تیموتی شلامه من هیچ مشکل باش ندارم، فهم به نظر من فوق‌العاده بازیگر خوبیه، ولی یه چیزی تو هالیوود ترنده، یه بازیگر میان اینقدر همه جا به کار میبرن که آدم خسته میشه.
آره
کریس پرات هم همینطوری شده، یا تام هالند،
آره
یا مارگو رابی هم داره اینطوری میشه، فلورنس پیو هم داره اینطوری میشه، آره اسکارلت جانسون یه مدتی اینطوری شده. بگذریم اینو، حالا اینم خیلی میشه نشده. خلاصه خبر اینه که اولیویا کولمن، بازیگری که جایزه اسکار برد برای The Favourite، سالی هاکینز و روان اتکینسون که با اسم مستر بین خیلی شاد بشناسنش، قراره توی این فیلم کنار تیموتی شلامی بازی کنن. تیم بازیگری فوق‌العاده‌ایه و خبر خوب اینه که پول کینگ هم کارگردان فیلمه. پول کینگ فیلمای پدینگتون رو ساخته که شاهکارن از نظر
من. خیلی باحاله.
پدینگتون 2 تا پارسال بهترین فیلم تاریخ حساب شده از راتن تومیتوز و حقش هم هست به نظر من، شاهکار این دو تا. واسه همین من خیلی هم ناامید نیستم که فیلم بد باشه. حالا درسته که سیاست پشتش جالب نیست، آره. اما آدمای خوبی پشتشن. امیدوارم فیلم سرگرم کننده باشه. کاراکتر ویل وانکا رو جانی دپ یه جوری مال خودش کرده، یعنی بیچاره تیموتی شالامه چه بخواد چه نخواد مقایسه میشه با جانی دپ. امیدوارم بتونه این دور اپسش بر بیاد، ببینیم چی میشه دیگه. حالا من کلا با این بازسازی و پریکوئل و سیکوئل اینا دیگه کلا حال نمیکنم، ببینیم چی میشه.
آره بعد ببینیم چی میشه، با اینکه حالا من فکر میکنم خیلی از بچهای هم نسل ما یا حالا کتابای چارلی رو خوندن یا همین با همین فیلم بزرگ شدن، چون من فکر میکنم خیلی حالا تو آمریکا جدا از اینکه تو آمریکا خیلی تاثیرگذار بود، یه کالچورال ایمپکتی رو ما ایرانی ها هم داشت حتی. یعنی ما اومدیم و چشم باز کردیم، چارلی کارخانه شکلات سازی کتاباش چاپ شد، بعد بقیه آثار دال چاپ شد و کلا خیلی برای ما عزیزه، خدا کنه خرابش نکنن.
آره من فیلم چارلی اند چاکلت فکتوری فکر کنم 20 بار تا حالا دیدم، آره. دوست داشتم و هیچ وقت هم خسته نمیشم واقعا دیدنش، من که همش هم حفظ کرده بودم. حالا موقعی که دیده بودم آخرین بار دیدم فکر کنم 21 دوست دارم بیشتر نبود، ولی با این حال هنوزم به نظرم فوق العاده است فیلمش. امیدوارم تیموتی شالامی پس این نقش بر بیاد، چون ما زمانی هم بوده که تیم برتون و جانی دپ تو دوران اوجشون بودن. جانی دپ خیلی یکی بهترین نقشه جانی دپه،
خیلی اون ویلی وانکا خیلی به یاد موندنیه،
مثلا اون کوتولاها که میومدن یه خویا میزدن زیر آهن
سنجابو،
خیلی خاطره است از این سنجابو سکانس شاهکار بود. حالا بگذاریم، خیلی خاطره است از این فیلم.
خب بریم سراغ آخرین خبر گیم. آخرین خبر گیم ما در واقع خودش مجموعه ای از یه سری خبر دیگه است. اول اینکه کریستوفر جاج، اگه نمیشناسید، صدا پیشه کریتوس توی گاد آف وار و البته گاد آف وار 2018 به بعد، اومد گفتش که این تأخیری که در ساخت گاد آف وار رگناروک پیش اومد تقصیر من بوده. تأخیرم منظورش اینه که خب بازی اون موقع که رونمایی شد گفتن 2021 میاد و بعدن اعلام کردن که 2022 میاد. کریستوفر جاج یه جورایی تقصیر رو گردن گرفت و گفتش به خاطر من بوده، چون من یه سری عمل جراحی مهم داشتم، نمیدونم لگنش رو تعویض کردم، عمل جراحی کمر داشت، زانو داشت، خلاصه خیلی دوران سختی رو مثل این که گذرونده. و از سانتا مونیکا، سونی سانتا مونیکا تشکر کرد که نه این مسئله رو رسانه‌ای کردن و نه اینکه تقصیرها رو انداختن گردنش، مسئولیت رو پذیرفتن و اینکه در طول دوران درمانش و نقاهتی که داشت خیلی خوب باش کنار اومدن و جایگزینش نکردن. کلا ازشون تشکر کرد، خیلی جو خیلی باحالی درست کرد. یه حرف جالبی هم زد، این بود که گفت وقتی که من فهمیدم که کوری قرار نیست کارگردان باشه می‌خواستم از پروژه برم کنار، ولی اریک ویلیامز اومد و با صحبت‌های کوری و خود اریک ویلیامز کریستوفر جاج قانع شد که بمونه و به اریک ویلیامز این فرصت رو بده که کارگردان بازی دوم باشه.
مثل ما نمیدونسته احتمالاً کریک، آره. بیانزم خیلی با تجربه،
آره احتمالاً نمیشناسه.
ولی خب کوری بارلوگ اصلا، آره کوری بارلوگ هم رابطه خیلی خوبی داره با کسی که باشون کار میکنه، هیچ تعجب نبود که مثلا یه نفر به خاطرش بکشه پروژه کنار. آره، آره. خب وقت تایی کننده است هنوز،
نویسنده هم
وقتی میگه که آقا به من اعتماد کن، آره وقتی میگه به من اعتماد کن و قبول کن نمیشه نبگی. مخصوصا که کوری فوق العاده آدم نایسیه،
خیلی باحاله. آره خبر بعدی اینه که اینا کوتاهن سری میگم، گوریلا گیمز، یه سری گوریلا گیمز رو که میشناسید، استودیویی که هورایزن زیرو دان و الان فوربیدن وست رو داره میسازه، گفته که در حال ساخت یه بازی دیگه است که یه آر پی جی مولتی پلیر، در واقع یک نقش آفرینی چند نفر است. شایعه شده و خبر رسمی نیست، منتها اتفاقی که افتاده اینه که یه سری ها میگن احتمالاً بخش مولتی پلیر خود هورایزنه، یعنی مثلا کاری که میگن ناتی داگ داره با لست آواز میکنه و بخش مولتی پلیر استندالون و جدایی داره براش میزنه، میگن که بعد از فوربیدن وست احتمالاً یه بخش چند نفره برای هورایزن بیاد. یه سری ها میگن نه، یه آی پی اورجیناله که حالا سونی میخواد مثلا لاین اپ بازی های مولتی پلیرش رو قوی تر کنه. و در آخر اینکه اگه یادتون باشه گفتیم که بلو پوینت قرار یک بازی مهم پلی استیشن رو بازسازی کنه. من خودم حدسم اینه که این شایعه با اون شایعه در ارتباطه. قراره که تویستد متال، فکر میکنم حالا رامتین اونایی که کوچیکترن ندونن تویستد متال چیه. تویستد متال یک آی پی قدیمی سونیه که بهش میگفتن ماشین جنگی یا حالا یه همچین چیزی، یه بازیه که اتومبیل ها و خودروها با هم مبارزه میکنن. خیلی اون زمان پلیستشن 2 و پلیستشن 3 خیلی طرفدار داشت و خب بعدش دیگه کلن سونی گذاشتش کنار. شایعه شده که همزمان با ساخت سریالش که تو پادکست قبلی در موردش حرف زدیم، قراره که بازی هم ساخته بشه و احتمال اینکه اون پروژه بازسازی بلو پوینت این بازی باشه وجود داره.
البته من شنیدم قرار بدنش با استودیو سازنده دیستراکشنال استارز.
آره اینم شایعه شده بود ولی
منم شنیدم
کاملا درست.
اگه درست باشه یعنی بدنش به استودیو سازنده دیستراکشنال استارز خبر بدی نیست، چون درست دیستراکشن آل استارز بعد 10 دقیقه خسته کننده میشه، اما یه سری مکانیزم های خیلی خفنی داشت که خب نتونستن به اندازه کافی درست ازش استفاده کنن. اینا رو مثلا بذارن توی یه چیزی مثل تویستد متال چیز خیلی خفن میشه. خود دیوید جافی سازنده تویستد متال اوریجینال خودش که اینو بازی میکرم گفت که این خیلی شبیه بازی خودم از نظر گیم پلی، خیلی تعریف کرد از گیم پلی دیستراکشن استارت. تویستد متال هم اون زمانی که ما باش بازی میکردیم پلیستیشن 1 برامون اندازه فورزا هورایزن 5 روی سری ایکس لذت بخش.
آره خیلی
خوب به نظر میومد اون موقع، از همه نظر خوب به نظر میومد، یعنی از نظر گرافیکی واسه پلیستیشن 1 یه شاخی بود. حالا هر کدوم این دو تا استودیو بسازن به نظر من خیلی خوبه. من که خیلی استقبال میکنم توی سیمنتال، خیلی حس نوستالژیک خوبی داره واقعا.
آره
دستراکشن آل استارز که کاملا نامید کننده بود، امیدوارم این جاشو پر کنه.
اتفاقا گفتی دیوید جافی این یه ذره کلی بازی هم در آورد، اومد استریم گذاشت و
کلا آدم کلی
آره کلی هست، ولی خب خیلی سر و صدا کرد که آره سونی باید سونی داره اینو بازسازی میکنه، اصلا با من تماس نگرفتن و فلان و اینا. بابا تو دیگه رفتی.
آره خیلی ناراحت شد.
آره البته من بهش حق میدم، خب احساس تعلق میکنه هم به این بازی هم نسبت به گالافا.
خب اگه یک کمی کمتر بددهن کنی شاید بهتر باشه.
آره خیلی آدم.
البته خودش میگه که من این کارا رو میکنم که ویای یوتیوبم بره بالا، درآمدم بیشتر شه.
چقدر خب صادقه.
خیلی آدم روکیه، خودش اینا رو هم میگه که من خیلی آدم روکیم و اصلا براش مهم نیست که کی ناراحت کنه. مثلا فیل اسپنسر بلاکش کرده، هر چقدر میگه آقا من در بیار با حرف بزنیم بلاک درش نمیاره، و شاید به خاطر همین رفتارشی که کمتر کسی الان حاضر باش کار کنه. ولی هنوز میگم دوستای قدیمیش تو سانتا مونیکا هنوز باش در ارتباطن. این یه چیزی هم که من امروز فهمیدم این بود که اون بازی خیلی مهمی که میگفت توی شوکیس پلی‌استیشن معرفی میشه منظورش وولورین بود، حتی یه جمع شرکت کسی متوجه نشد چون از لفظ باب استفاده کرد، کسی اهمیت نداد. بعد از اینکه بازی معرفی شد همه رفتن، خیلی چند نفر فهمیدن که خود دیوی جافی اینو لو داده بوده توی استریماش.
عجب.
و هنوز اون ارتباطاشو داره، ولی بعیده که ما اینو توی صنعت گیم بومانی بازی سازی که ببینیم.
نه متاسفانه آدم خیلی خلاقی هم هست، ولی خب تموم شده دیگه.
آدم یکمی بد اخلاقی.
آره.
اخلاق تو بد درست کنی دیگه.
دیگه آره.
اخلاق این مهمه. کوری بارلوگ نگاه کن.
ماهه. ماه.
کوری بارلوگ هر چی بگی. کوری بارلوگ از هر چی بخواد هم میگن باشه. دیوید جافی ولی
الان فرار
مثلا روابط عمومی پلی‌استیشن نمیذاره کسی باش مصاحبه کنه، میگه که اطلاعات خیلی مهمی ازتون میگیره و برای خیلی چهره خوبی واسه ما نداره. خود دیوید جافی هم قبول کرد، میگه راست میگن اگه کسی تو استریم من باشه خیلی واسهش خوب نیست نظر روابط عمومی.
خیلی خب دیگه حالا باید
خلاصه که خبرهای خوبی بود.
آره آره خیلی خبرهای خوبی هستند، ولی باید صبر کنیم، یعنی انقدر شایعات زیادن و انقدر سونی هم که اصلا لعنتی ساکت شده، یعنی حتی این شوکیس خفنش هم مثلا یادآورمون 2016 و 2018 اینا نبود. ولی خب حالا باید صبر کنیم ببینیم که استودیوهایی که خریده چیکار میکنن، این شایعات به کجا میرسه، و از اون طرف منتظریم که مایکروسافت بالاخره اون بازیه رو بده بیرون که همه رو انگوش به دهان بذاره و بتونه با سونی رقابت کنه.
آره حالا غیر از فورزا هورایزن 5 که خب به هر حال
تکلیفش مشخصه،
غیر از طرفدارای ریسینگ همه رو که نمیتونه نگهداره ثابت پای کنسول، هیلو بعدی کار بکنه. آره. که حالا هم از نظر گیم پلی هم تعریف میکنم، ولی از نظر فنی هم خیلی بهش انتقاد وارد هنوز با اینکه چیز به لانچ نمونده. من خودم اسکرین شات ها و ویدیوهایی که دیدم از نظر گرافیکی تاثیر قرار نگرفتم، ایکس باکس سری ایکس داشته باشی بعد بازی در این حد باشه خیلی جالب نیست، ولی امیدوارم از نظر گیم پلی حداقل قابل توجه باشه. با اینکه تو به اونم بعضی انتقاد وارده، ولی خب تا بازی رسما عرضه نشه نمیشه خیلی قضاوت کرد. بعد ببینیم چی میشه. امیدوارم که هیلو اینفینیت بتره کنه. من به عنوان کسی که ایکس باکس داره امیدوارم بتره.
آقا من به عنوان کسی که ایکس باکس نداره میگم امیدوارم بتره کنه. صنعت گیم به هیلو نیاز داره. هیلو پرچم داره. هیلو خیلی مهمه.
حالا من میخوام در مورد هیلو حرف بزنم. خیلی حرفای زیادی میشه زب. اینجا جاش نیست.
حالا بعدن یه پادکست بگیم در مورد هیلو.
تا اینفینیت بیاد وقتمونم داره تمام میشه، باید بریم سراغ خبر آخر. خبر آخر اینه که جناب آقای ریدلی اسکات 83 ساله اصلا خیال نداره یک کمی استراحت کنه. بعد ساری 30 سالم دارم میمیرم از خستگی. بعد این امسال همین تو این سمایی که مونده از سال 2021 دوتا فیلم The Last Duel و The House of Gucci رو میخواد به پرده سینما تو یه سال توی سما دوتا فیلم، و همزمان داره فیلم کیت بگ رو هم در مورد جنگای ناپلئون بناپارت با بازی خواکین فینیکس میسازه و گفته که فیلمنامه گلادیاتور 2 تموم شده، نوشتمش و بلافاصله بعد کیت بگ اینم میسازم. یعنی اصلا نمیخواد ترمز کنه. دنباله فیلم گلادیاتور سال 2001 یعنی 20 سال پیش پخش شد، به شدت محبوب بود، اسکار برد چند تا، و ولی البته الان نگاش کنیم خیلی معلومه کهنه است. یعنی یه سری کلیشه‌های داستانی به شدت کهنه شده ای داره و قرار فیلم گلادیاتور 2 دنباله اون فیلم باشه در مورد پسر کاراکترهای لوسیلا و امپراتور کومودوس که کانی نیلسن و خواکین فینیکس نقششون بازی کردن. اسم پسر لوسیوسه که به کاراکتر ماکسیموس که راسل کرو تو اون فیلم نقش بازی میکرد به چشم الگوش نگاه میکرد، الان خیلی دوست داره که مثلا مثل اون باشه. کلن یه ایده پیدا کردن که یه پولی در بیارن دیگه. آقای ریدلی اسکات عزیز که ارادت هم داریم خدمتشون، چند سالیه که کلن هرچی میسازه به خاطر پوله. دنباله های ایلین چه میدونم کلن
پرومتئوس
از دوران اوجش خیلی فاصله گرفت. آره پرومتئوس که بگذاریم. کلن خیلی پرکاره، اصلا نمیخواد ترمز کنه، فیلم هایی دوست داره بسازه که پول در بیارن و گلادیاتور 2 هم انگار همونه. اصلا به نظر نمیاد فیلمی باشه که مثلا داستان خاصی برای گفتن داشته باشه. کاملا به نظر میاد سوء استفاده از اسم گلادیاتور و من امیدی ندارم. من خیلی وقت کلن از ریدلی اسکات قطع امید کردم و حتی همین The Last Duel هم تریلر ها عکسش دیدم به نظرم اصلا چیز جالبی نمیاد. با اینکه حالا جودی کومر تو نقش اصلیش یکم جالب به نظر میاد، اما
چیز هم هستن دیگه، به نظرم افلک خیلی... و دیمن هم هستن.
ببین آخه بازیگراشو آره بعد بازیگرها جوری انتخاب کرده انگار رو اسمشون حساب باز کرده.
آره
بعد آخه بن افلک و مت دیمن اصلا به عنوان شوالیه قرون وسطی قابل باور نیستن با اون لجای بوستونیشون.
حتی گریمشون هم عجیبه تو همون فیلم، غیر عادیه. نمیدونم شاید نظر منه، ولی تریلر کلا برای من عروسکی بود. یه جوری بود.
اصلا خوشم نیومد از تریلرایی که دیدم یا عکسایی که دیدم و امیدی ندارم. The House of Gucci مثلا لیدی گاگا رو اومده انتخاب کرده. نمیخوام، من با لیدی گاگا مشکلی ندارم شخصا، ولی به نظرم غیر از فیلمی که با برادلی کوپر کار کرد بقیه استفاده‌ای که ازش میشه به خاطر اسمشه، چون اونم باز آدمیه که واسه هر نقشی نیست. غیر از اون فیلمی که با برادلی کوپر بازی کرد واقعا چیز خاصی نداره واسه ارائه کردن توی بازیگری. ریدلی اسکات یه همچین آدمی شد. خواکین فینیکس به عنوان ناپلئون بناپارت هم خب انتخاب خیلی عجیبیه. نمیدونم، من ریدلی اسکات میگم تموم شده است.
این از اون پروژه هایی که باید ساب کنیم
برحال ببینیم چی میشه. یا شاید سپرایزمون که آخر عمری 83 سالشه
بابا. چرا میگی آخر عمری؟ چیزا نگاه کن، بیا اسمش یادم رفت.
چه امید به زندگی دارن؟ حسودی میشه.
کلینت ایستوود رو ببین.
میدونم یکی مثلا
90 چند
سالشه؟ 91 سالگی 91 سالشه فیلم میسازه، حسودی میشه. چطوری هر روز صبح از خواب بیدار میشی با امیدی که یه فیلم جدید بسازی؟ من خیلی حسودی میشه به اینا. بگذاریم. امیدوارم که حالا آره امیدوارم حالا اتفاقا برش پیش نه به خاطر مثلا جینکسشون نکرده باشیم.
امیدوارم.
ناراحت میشم اگه بلایی سرشون بیاد. ولی در کل بعضی وقت بازنشستگی چیز بدی هم نیست. بگذاریم.
بهش فکر کنن.
آره. این بود اخبار هفته به تاریخ 11 مهر 1400. اگه مثلا در آینده اینو گوش دادیم میدونیم که مثلا تو این هفته چه اتفاق افتاده. من و میثم اخبار هفته گذشته مرور کردیم. حتما نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارین، ما رو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنین. اگه نمیدونین کانال یوتیوب ما یه دو هفته میشه که برگشته، حتما اونجا ما رو دنبال کنین. ما مخصوصا الان که فیفا 22 اومده خیلی می‌خوایم وقت بذاریم روش. چند تا ویدیو آموزشی داریم که حتما به کارتون میاد. خیلی ها خیلی مهمه. من خودم اونا رو دیدم، بازی رو شروع کردم. حالا کانال یوتیوب ما رو حتما دنبال کنین و همین. میسم حرف آخر.
از همه ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودن. خداحافظ.
قبل از این که پنجره کست باکستون ببندین، احتمال کست باکس رو این گوش میدین، البته ما رو تو اپای پادگیر دیگه هم میشه پیدا کنین، اما کست باکس بهتر اینجا. یادتون رو سابسکرایب کنین. خیلی ممنون. خداحافظ.